ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. استیضاح رضا نجفی دانا وزیر علوم دولت روحانی آغاز شد. عبدالله گل می گوید داوودوغلو نخست وزیر آینده ترکیه خواهد بود. با کشته شدن دومین مرد سیاه‌پوست در فرگوسن آمریکا، اعتراضات در این منطقه از سر گرفته شد. جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با حضور 217 نفر از نمایندگان مجلس به ریاست علی لاریجانی برای بررسی استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه آغاز شد. به گزارش ایرنا در جلسه استیضاح اسحاق جهانگیری علی طیب‌نیا، عبدالرضا رحمانی فضلی، سید حسن قاضی‌زاده هاشمی، محمد جواد ظریف، علی جنتی و بیژن نامدار زنگنه از اعضای هیئت دولت حضور دارند. در این جلسه ابتدا موافقان و مخالفان استیضاح در 2 ساعت دلایل خود را برای استیضاح فرج دانا تشریح می‌کنند و سپس وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به دفاع از خود می‌پردازد. طرح استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه 21 مرداد با امضای 51 نماینده اعلام وصول شد. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد احمد داوودوغلو وزیر خارجه فعلی جانشین رجب طیب اردوغان در رهبری حزب حاکم عدالت و توسعه و نخست وزیر آینده ترکیه خواهد شد. آقای گل این خبر را در ضیافت خداحافظی خود اعلام کرد. رهبر فعلی حزب عدالت و توسعه و نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان اوایل ماه جاری میلادی به عنوان رئیس جمهوری ترکیه برگزیده شد. کنگره فوق‌العاده حزب حاکم عدالت و توسعه برای تعیین جانشین اردوغان هفته آینده برگزار خواهد شد. پلیس آمریکا به یک مرد سیاه‌پوست در سنت لوئیس در نزدیکی شهر فرگوسن شلیک کرد. این دومین شلیک پلیس آمریکا به سیاه‌پوستان در این ناحیه طی 10 روز گذشته است. حوادثی که موجی از اعتراض را در این منطقه آمریکا برانگیخته است. دو افسر پلیس سنت لوئیس میگویند این مرد سیاه‌پوست با وجود هشدار آنها به رویشان چاقو کشیده و به 1 متری یکی از آنها نزدیک شده بود. به گزارش شبکه NBC تنها اندکی بعد دست کم 100 نفر در محل جمع شده و به این اقدام پلیس اعتراض کردند. خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید روز سه‌شنبه رهبران محلی در فرگوسن از شهروندان خواستند پس از تاریکی در خانه بمانند تا آرامش برقرار شود. این خبرگزاری میگوید نیروهای گارد ملی که در فرگوسن مستقر شدند خود را از محل اعتراضات و تظاهرات دور نگه داشتند. وزیر اقتصاد ایران روز سه‌شنبه خبر داد که رئیس کل بانک مرکزی در ماه گذشته اسامی 500 بدهکار عمده بانکی را به قوه قضاییه جمهوری اسلامی معرفی کرده است. به گزارش ایرنا، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد با تقسیم بندی بدهکاران بانکی به دو گروه خوش حساب و بد حساب گفت بنا شده با بدهکاران خوش حساب با ملایمت رفتار کنند، اما برای بدهکاران بد حساب فرآیند دیگری در نظر گرفته خواهد شد. عوض حیدرپور عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز 15 تیر ماه گفته بود که تعدادی از بدهکاران بزرگ بانکی اطرافیان احمدی نژاد هستند. احمد بخشایش دیگر نماینده مجلس نیز گفته بود که فهرست بدهکاران شامل محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری و برخی از وزرای دولت احمدی نژاد است. با بن‌بست رسیدن مذاکرات صلح در مصر، حملات متقابل اسرائیل و حماس روز چهارشنبه ادامه یافت. در آخرین حملات هوایی اسرائیل به شهر غزه در روز سه‌شنبه خانه‌ای در نزدیکی ایستگاه تلویزیونی الاقصی مورد هدف قرار گرفت که به مرگ 1 کودک و 1 زن منجر شد. رسانه‌های اسرائیل می‌گویند هدف این حمله منزل مسکونی محمد ضعیف، فرمانده گروه زدین قسام، شاخه نظامی حماس و مغز متفکر حملات انتحاری بوده است. به گزارش رویترز، مقامات بهداشتی فلسطین می‌گویند در این حمله 3 تن کشته شدند، اما اطلاعات بیشتری در مورد فرد سوم ارائه نمی‌دهند. در همین حال حماس اعلام کرد که روز سه‌شنبه 40 فروند راکت به اسرائیل شلیک کرده و فرودگاه بین المللی بن گوریون در نزدیکی تل‌آویو را هدف قرار داده است. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به آخرین قسمت از برنامه سقوط حاصل تلاش همکارم کیوان حسینی توجه فرمایید.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ هیچ وقت در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت پایانی، زخم درمان نشده 28 مرداد.
در 41 قسمت پیشین برنامه سقوط که پخش آن همزمان با 60 سالگرد سقوط محمد مصدق آغاز شد، بازیگران مهم وقایع 28 مرداد را بررسی کردیم. همچنین شنیدیم که چگونه محمد مصدق به نخست وزیری رسید و در دوره قدرتش چه اتفاقات مهمی رخ داد. جنبش ملی کردن نفت را مرور کردیم و وقایع مرداد 32 را کاویدیم. همچنین از جزئیات نقشه سازمان CIA برای سقوط مصدق، چگونگی اجرای این نقشه، انتقادات از اعتبار منابع آمریکایی و میزان نقش آمریکا و بریتانیا در این رویدادها به تفصیل گفتیم. در قسمت پیشین نیز سرنوشت نفت بعد از 28 مرداد را بررسی کردیم و شنیدیم که جزئیات قرارداد نفتی ایران بعد از سقوط مصدق چه بود و اصولاً قانون ملی کردن نفت از چه زمانی به شکل دقیق اجرا شد. امروز در 42 و آخرین قسمت از سری برنامه‌های سقوط، در یک ویژه برنامه 25 دقیقه‌ای تأثیر 28 مرداد بر انقلاب اسلامی و روابط شاه و آمریکا را بررسی می‌کنیم و تلاش می‌کنیم در نگاه پژوهشگران به این سوال پاسخ دهیم که بازخوانی رویدادهای 28 مرداد چه نفعی برای ایرانیان در دنیای امروز دارد. محمد رضا شاه بعد از کودتای 28 مرداد به ایران بازگشت و تاج و تخت برباد رفته را دوباره به دست آورد تا 25 سال بعد، سال 1357، زمانی که اعتراض‌های تمام نشدنی گروهی از مخالفانش در خیابان سرانجام مجبورش کرد که ایران را بار دیگر ترک کند. وقتی شاه در سال 57 ایران را ترک کرد و سلطنت در ایران سرنگون شد، عنوان شاه آمریکایی کلیشه رایج تبلیغات مخالفانش بود. هوشنگ نهاوندی، پژوهشگر تاریخ و وزیر سابق علوم، معتقد است که روابط ایران و آمریکا بعد از آنچه در 28 مرداد رخ داد متحول شد، اما به گفته او بخشی از این تحول نتیجه فعالیت کمونیست ها و نگرانی از قدرت گرفتن وابستگان به شوروی در ایران بوده.
به خصوص بعد از کشف شبکه نظامی حزب توده، که در هر آن حزب توده میتونست از طریق شبکه نظامیش و با اشاره ای از جانب روسها و همون کودتایی رو که عبدالکریم قاسم در عراق کرد و ناصر در مصر تکرار بکنه در ایران و شاه رو برکنار بکنه، در اون موقع اینا نظرش این بود که مصدق رو برکنار کنند. مسلما شاه و دولت‌های ایران دیدند که از لحاظ سیاسی به نفع ایران، از لحاظ حفظ استقلال ایران و 1600 کیلومتر مرزی که ما با اتحاد جماهیر شوروی داشتیم و سیاست جهانخواری استالین و دولت بعدن شوروی‌ها بهترین راه حل به نظر همه رسید و به نظر من قضاوت تاریخی هم اینو تایید می‌کنه که اتکا پیدا بکنن به امریکا و طبیعتاً خیلی روابط دولت ایران با امریکا نزدیک شد.
به جز آنچه خطر کمونیسم توصیف می‌شد و برای دوره‌ای طولانی یکی از مهمترین عوامل مؤثر در سیاست خارجی کشورهای جهان محسوب می‌شد، در نگاه یرواند آبراهامیان مورخ ساکن نیویورک، شاه برای نزدیکی به آمریکا دلیل دیگری نیز داشت. آنچه که در روز 28 مرداد در برابر چشم شاه رخ داد این بود که آمریکایی‌ها به یک کودتای موفق دست زدند و مصدق را سرنگون کردند. آبراهامیان معتقد است بر اساس نفوذ و قدرت آمریکا، شاه نگران بود که مبادا روزی آنها علیه او هم اقدام بکنند.
شاه در ابتدا به شدت از نظر مالی و نظامی به حمایت آمریکا وابسته بود، اما او بسیار نگران بود، چرا که آمریکایی‌ها شبکه‌ای در ایران داشتند که می‌توانست تهدیدی برای شاه باشد. برای همین به نظر من در دهه 50 و اوایل دهه 60 شاه به شکل محتاطانه‌ای با آمریکا همکاری می‌کرد.
این میان بر اساس اسناد آمریکایی، به ویژه آنچه سازمان CIA و ماموران سابقش میگویند، شاه دوباره شاه شد چون این سازمان آمریکایی مخفیانه عملیات پیچیده‌ای را علیه محمد مصدق سازماندهی کرد و او را از قدرت پایین کشید. کرمیت روزولت، مامور ارشد سازمان CIA در ایران و کسی که برای سالیان متمادی مسئول فعالیت‌های این سازمان در خاورمیانه بود، در کتاب خاطرات خود به نام ضد کودتا نوشته که شاه بعد از کودتای 28 مرداد به او گفته است: من تاج و تختم را به خدا، مردمم، ارتشم و شما مدیونم. چه شاه واقعا چون این حرفی به روزولت زده باشد یا نه، به هر حال برخی معتقدند که شاه بعد از 28 مرداد سلطنتش را به آمریکایی‌ها مدیون بوده، از جمله مجید تفرشی، مورخ ساکن لندن.
شاه تعهد زیادی همیشه خودش رو وامدار آمریکا می‌دونست برای 28 مرداد، مضافم بر این که به هر حال در مجموع بعد از 28 مرداد قدرت برتر خارجی در ایران تقریبا دیگه بریتانیا نبود و اول آمریکا بود، هم از جهت اقتصادی و نفتی، هم از جهت سیاسی و نظامی و امنیتی. یعنی از هر دو جهت آمریکا تو ایران جاپاشو محکم‌تر کرد نسبت به رقبای دیگر غربیش، به خصوص بریتانیا، و شاه هم روابطش با آمریکا نهادینه و بیرپاتر میدونست و نسبت به بریتانیا، چون همیشه یک بیمناکی داشت از اینکه بریتانیایی‌ها بهش وفادار نیستن، تا روز آخر هم این سوء ظن نسبت به انگلیس‌ها داشت همیشه شاه. و فکر می‌کنم که در فاصله 28 مرداد 32 تا 22 بهمن 57 روابط شاه و آمریکا ویژه و ویژه‌تر شد، و این خودش یکی از پاشنه‌آشیل‌های شاه بود برای نامشروع جلوه دادن حکومتش برای انقلابیون سال 57.
و این مسئله شاید بزرگترین تأثیر کودتای 28 مرداد بر سرنوشت شاه، نظام سیاسی سلطنت و سرنوشت آینده ایرانی هم بود. نزدیکی شاه به آمریکا از سویی و گسترش آمریکا ستیزی در میان مخالفان از سوی دیگر. در واقع پیش از مسئله مشروعیت شاه و وقایع این روز، آنچه در روز 28 مرداد رخ داد در تبلیغات مخالفین شاه همواره یک کودتای آمریکایی بود. به بیان دیگر، نوک پیکان دشمنی گروهی از مخالفان ابتدا ایالات متحده را نشانه می‌رفت و بعد آنها که از نگاه مخالفان وابستگان داخلی آمریکا توصیف می‌شدند. مارک گازیروفسکی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تولین آمریکا و نویسنده کتاب شاه و سیاست خارجی ایران که خود تحقیقات گسترده‌ای درباره وقایع 28 مرداد انجام داده، معتقد است این موضوع مهمترین نتیجه 28 مرداد است.
مهمترین نتیجه کودتا برای روابط ایران و آمریکا این بود که آرام آرام ایرانی‌ها را با آمریکا دشمن کرد و یک احساس ضد آمریکایی بسیار قوی در ایران به وجود آورد. وقتی ایرانی‌ها فهمیدند که CIA در کودتا نقش داشته، به ویژه نسل جوان ایرانیان در دهه 60 میلادی که تندروتر بودند و استقلال فکری بیشتری داشتند، چه فعالان اسلامگرا و چه فعالان کمونیست یا ملیگرا، به شدت ضد آمریکایی شدند. آمریکا کارهای دیگری هم کرد که به ضرر ایران بود، اما تنها این کودتا بود که به دلیل اصلی آمریکا ستیزی تبدیل شد. و اگر شما امروز به تهران بروید و با مردم حرف بزنید، همونطور که من رفتم، و از مردم عادی بپرسید که چرا اینقدر احساسات ضد آمریکایی وجود دارد، خیلی ها به کودتای ضد مصدق اشاره میکنند.
در واقع نزدیکی روزافزون ایران به آمریکا نه فقط به خاطر آنچه در این روز رخ داد، بلکه بر اساس جریان مسلط تحولات روشنفکری ایران، نارضایتی گروهی از روشنفکران و نویسندگان را در پی داشت که عموماً نفوذ بسیاری هم بر گروهی از جوانان و جنبش دانشجویی داشتند. هوشنگ نهاوندی در تشریح احساسات ضد آمریکایی حاکم بر فضای روشنفکری ایران پا را از این هم فراتر می‌گذارد و معتقد است این فضای ناشی از تمایلات چپگرایانه مختص به ایران نبوده و در جهان آن روزگار در میان گروهی از روشنفکران طرفدار داشته است.
گروهی از روشنفکران ایران چپگرا بود.